بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث شهادات توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همونطوری که عرض کردم، در باب عدالت مسائل زیادی مطرحه و اگر ما بخواهیم به همه اونها بپردازیم یک وقت وسیعی لازمه، لکن ما به اونها نمیپردازیم، فقط از بین اونها اشاره به دو مطلب میکنیم و انشاءالله بحث عدالت رو امروز تمام میکنیم و الا شاید حدود یک ماه وقت لازم باشه، چون به مناسبت بحث گناه کبیره و گناه صغیره پیش میاد. تعداد گناهان کبیره که به حسب روایات ذکر شده، آیا در بین گناهان کبیره کبیره به قول مطلق داریم یا هر کدام نسبت به مادون خودشون کبیرن و نسبت به ما فوق خودشون صغیرن؟ اینها یک بحث های دامنه داریست که فعلا وقت ما اجازه نمی دهد که این مسائل رو مطرح کنیم. اما دو تا مطلب در رابطه با عدالت تقریبا ناگزیریم که ذکر بکنیم. یک مطلب این است که آیا خلاف مروت منافی با عدالت هست یا نه. خلاف مروت یعنی یک چیزی که به حسب عرف زیبنده شخص نباشه، لکن از نظر شرع هم دلیلی بر حرمت اون قائم نشده، حرمت شرعیه ندارد، لکن زیبندگی عرفیه ندارد. آیا مروت هم در معنی عدالت و به عنوان تقریبا جزء متمم عدالت در عدالت معتبر یا نه؟ این یک بحثی است که انشاءالله عرض می‌کنیم. یک بحث دیگر، آیا گناه صغیره ارتکابش مضر به عدالت است یا قادح در عدالت نیست؟ اونی که از عبارت امام بزرگوار استفاده می شود این است که هر گناهی و هر معصیتی سواء کانت کبیرتن ام صغیرتن این قادح در عدالت، و اینطور نیست که در گناه صغیره اصرار برش که کبیر است قادح در عدالت باشه. اصل ارتکاب گناه صغیره به نظر ایشون در باب عدالت مضره، اما در کلامشون هیچ اشاره‌ای به مسئله مروت نشده. معلوم می شود که اگر کسی خلاف مروت رو رفتار بکند، این به نظر ایشون قادح در عدالت نیست، چون هیچ اشاره‌ای به این معنا نکردند و در تفریعی هم که می‌فرمایند شهادت فاسق قبول نیست. فاسق رو هم معنا کردن به مرتکب کبیره یا صغیره. هیچ اشاره‌ای در کلام اینجای ایشون به مسئله مروت نشده. لکن ما انشاءالله هر دوشو عرض می کنیم، ببینیم چه می شود از ادله استفاده کرد. درست دقت بفرمایید، در رابطه با مروت به متأخرین نسبت داده شده که خلاف مروت هم قادح در عدالت، و مثالی هم که در سابق زده می شد برای خلاف مروت این بود که مثلا یک آدم روحانی که عبا و قبا و اینها زیبنده اوست، این بیاد لباس جندی بپوشد، که حالا فی زماننا هازا خب این تغییر پیدا کرد. این همه روحانیین از صدر و ذیل در جبهه ها که شرکت میکردند، در عین اینکه دارای امامه بودند، لباس جندی هم بر تنشون بود و در زمان ما در این حال هیچ گونه خلاف مروت نیست که یک روحانی لباس جندی بپوشد، مگر اینکه بیاییم به اعتبار زمانها و مکانها فرق بگذاریم، بگیم مثلا یک روحانی در شرایط غیر جنگی، اونم در غیر جبهه جنگ، در کوچه و بازار لباس جندی بپوشد، و الا در جبهه که این از افتخارات روحانیینه و مسئله هم نیست. حالا به مثال اشکالی نداریم. مثالی که من اون روز ذکر کردم، یک روحانی بیاید سر تا پا، فرض کنید یک لباس قرمز زننده بپوشد، از امامه و عبا و قبا و امثال ذلک، این دلیل بر حرمت نیست برای این معنا، ولی خب از نظر عرف زیبنده یک روحانی نیست که سر تا پا در مجامع عمومی یک لباس قرمز من العباء و الامامت و القبا بپوشد. این اسمش خلاف مروته. حالا آیا این خلاف مروت قادح در عدالت یا قادح در عدالت نیست؟ دلیل مهمی که در این باب ذکر شده و خود من هم در سابق اعتماد به این دلیل کردم، ولی نکته‌ای به ذهنم آمد که تا حدی این اعتماد سلب شد. در روایت صحیحه عبدالله ابن ابی عفور که عمده روایاتی است که در باب عدالت وارد شده، بعد از آنی که عبدالله ابن ابی یعفور از امام صادق صلوات الله علیه سؤال از حقیقت عدالت و ماهیت عدالت عند اهل البیت علیهم السلام می کند، امام اولین جمله اینطور فرمودن ان تعرفوه به ستر والعفاف. حالا ستر رو معنا کردیم که به معنای حیاء و اون ملکه نفسانیه و حالت قلبیه. عفاف رو معنا کردیم، اونم از یک کتاب لغت مهمی به نام لسان العرب که از اون کتاب‌های بسیار مفصل و معروف در لغت عربه که شاید حدود 15 جلدم باشه این کتاب. این کتاب در لغت عفاف یا عفاف وقتی که کلمه عفو رو معنا می کند می فرماید العفو، نه عفو، العفو، الکف اما لا یحل ولا یجمل. کف این عفاف این است که انسان خودداری بکند از اون چیزایی که حلال نیست و از اون چیزهایی که برای او جمیل و زیبنده نیست. کلمه کف از چیزهایی را هم که زیبنده نیست، این در معنای عفاف بر حسب آنچه لسان العرب میگوید دخالت داره. و وقت بگیم در این صحیحه وقتی که عدالت رو به معنای ستر و عفاف یا عفاف معنا می کند و عفاف هم شامل کف از معاصی می شود و هم کف از اموری که زیبنده انسان نیست، پس معلوم می شود که در این روایت مروت رو هم دخیل در عدالت دانسته و این منافات با اون جمله بعدی نداره و ان یعرف باجتناب الکبائر. گفتیم بر حسب اون معنایی که ما عرض کردیم این تخصیص بعد از تعمیمه، نه اینکه مطلب خاصی رو عرض می شود دلالت داشته باشد، فقط می خواد یک نکاتی رو اشاره کند و اون این که در معنی عدالت اجتناب کبائر نقش اساسی داره. اینطور نیست که اجتناب کبائر در ردیف اجتناب صغائر یا عرض می شود مراعات مروت باشه. اجتناب کبائر یک نقش ارزنده‌ای دارد در معنای عدالت. و علاوه می خواسته اشاره بکند به اینکه گناهان کبیره عبارت از چیه؟ می فرماید التی او ادالله علیه النار. گناهان کبیره اونایی است که خدا وعده به آتش داده در مقابل اونها، که حالا ما این بحث رو عرض کردیم عرض نمی کنیم. علاوه یک نکته سومی هم باز در کاره و اون این است که میخواد بگه این کسی که اجتناب کبیره می کند نه از روی اینکه مقتضی درش وجود ندارد یا از نظر اینکه مردم اطلاع پیدا نکنند. التی او عد الله علیه النار، یعنی از چوب خدا میترسه. اون خوف الهی مانع از این است که این معصیت کبیره رو مرتکب بشود، و الا اگر چوب خدا و عذاب خدا نبود لعل این معصیت رو مرتکب میشد، یا اینکه نه اصلا مقتضی درش وجود نداشت که عذاب خدا باشه یا نباشه، برای این فرقی نمی کند. مثل یه دیواری میمونه، دیوار قدرت بر شرب خمر نداره، مقتضی زنا درش وجود نداره، در اینم وجود نداره، مسئله اوعد الله علیه النار نیست. خب اگر ما روایت رو اینجوری که معنا کردیم معنا بکنیم، مسئله مروت هم داخل در افاف میشه و مدخلیت در عدالت پیدا میکند. لذا این حرفی که به متأخرین نسبت داده شده که اینها برای مروت هم حساب باز کردن، در رابطه با معنای عدالت با توجه به این نکته‌ای که ما عرض کردیم، یک مطلب به حسب ظاهر جالبی می شود. عرض کردم خود من هم در سابق روی این معنا تکیه کردم و حتی نظر من این بود که خلاف مروت قادح در عدالت. اما نکته‌ای که به ذهنم آمد که یه قدری انسان رو متزلزل می کند در این مسئله، اون نکته این است که مسئله اعتبار مروت در عدالت اگر اصلی داشته باشد، با اینکه کأنه یک مطلبی است برخلاف قاعده، خب چطور می شود یک چیزی که قبیح عرفیه لکن قبح شرعی نداره این در باب عدالت معتبر باشه؟ این به ذهن انسان نمیاد. چیزی که معصیت نیست اصلا، لا صغیرت هم ولا کبیره، فقط یک قبح عرفی داره، این ارتکابش مضر به عدالت باشه، این مطلبیست برخلاف اونچه که در ذهن انسانه. اون وقت یک همچین مطلبی را که در حقیقت یک بیان روشنی از ناحیه ائمه علیهم السلام لازم داره، آیا ما میتونیم این مطلب رو به صرف این که در لسان العرب کلمه افاف رو یه جوری معنا کرده که شامل مروتم می شود، آیا به صرف این معنا ما میتونیم به امام نسبت بدیم که امام خلاف مروت رو هم قادح در عدالت میدونه؟ این از مسائلی است که یک بیان واضحی و یک بیان روشنی برای او لازمه، ولا صرف این که یک لغوی یک مطلبی رو گفته، حالا ما بیایم مستند به امام کنیم، بگیم امام در صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور ترک مروت رو هم عرض می شود منافی با عدالت می دونه. عادل اون کسی است که هم از قبیح شرعی خودداری کند و هم از قبیح عرفی. دلیلمونم این باشه که لسان العرب کلمه افاف رو به یک معنای اعمی معنا کرده، این قدری پذیرفتنش برای انسان مشکله که بیاد واقعا میخواییم ما به امام نسبت بدهیم، مسئله دیگری نیست، میخواییم به این صحیحه نسبت بدیم که این صحیحه میگه خلاف مروتم قادح در عدالته. چرا؟ برای اینکه در این صحیحه کلمه عفاف استعمال شده و عفاف رو اگر ما به لغت مراجعه بکنیم یعنی خودداری از گناه و خودداری از قبائح عرفیه. آیا به همچی راه پر پیچ و خمی می شود مطلب رو به امام نسبت داد؟ اونم یه مطلبی که عرض کردم اصلا برخلاف اون چیزیست که در ذهن انسانه، چیزی که قبیح عرفیه لکن هیچ قبح شرعی نداره، نه معصیت کبیره است نه معصیت صغیره، این اگر بخواد ارتکابش مضر به عدالت باشه ما نمیگیم که نباید باشه، بیان روشن لازم داره، بیانی غیر از همین اکتفا کردن به یک کلمه عفاف، اون هم با معنایی که در لسان العرب می شود. خب خود عبدالله ابن ابی یعفور می دونست که معنای عفاف این است که انسان از قبائح عرفی هم خودداری بکند. خب هذا اول الکلام. لذا این معنا یه قدری به ذهن ما زد و مردد کرد ما رو در این معنا که آیا مروت و رعایت مروت در معنی عدالت اعتبار دارد یا ندارد. ما نمیتونیم گردن امام بگذاریم که امام یه همچی فرمایشی فرموده باشد، ولو اینکه انسان بخواد چشمشو ببنده جموده بر الفاظ بکند و به هیچ مسئله کاری نداشته باشه فوری این حرفا رو میزنه، اما مشکلی که این معنا نسبت داده بشود به امام علیه السلام. لذا من در عین اینکه سابقا قبول داشتم این حرف رو، ولی حالا به علت این نکته ای که عرض کردم مردد در این مسئله و نمیتونم به ذرس قاطع یک همچه نسبتی به امام علیه السلام بدهم. البته اینجا حالا یه بحث های دیگری هم هست که دیگه وقتم اجازه نمیده که با اونها رو، اون عمده مطالب رو من خدمتتون عرض کردم و میکنم انشاءالله. مطلب دوم درباره ارتکاب گناه صغیر است، نفس ارتکابش، اما اصرار بر گناه صغیره جزء کبائر شمرده شده. یکی از گناهان کبیره اصرار بر گناه صغیر است. وقت در معنی اصرارم بعضی از اختلافات وجود داره که آیا معنی اصرار چیه؟ آیا اصرار این است که انسان گناه صغیره رو مرتکب بشه و فوری توبه نکند، یا اصرار این است که علاوه بر ارتکاب عزم بر عود به این گناه صغیره داشته باشد؟ اینم خودش یک بحثیه، ولی بحث فعلی ما که قبل از این بحث اینه که نفس ارتکاب گناه صغیره هنوز به عنوان اصرار نرسیده آیا قادح در عدالت یا نه. اینجا یک آیه شریفه ای داریم که در اون آیه اینطور خداوند تعبیر می فرماید: میفرماید ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. ان تجتنبوا، باز آیه رو میخوانم، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. این آیه دو تا احتمال در معناش هست که یک احتمال که لعل ظاهرم همین احتمال باشه اینه که خداوند می‌فرماید اگر شما اجتناب بکنید از گناهان کبیره، ما هم در مقابل این اجتناب شما از گناهان کبیره نکفر عنکم سیئاتکم. مقصود از سیئات گناهان صغیره است. خدا می‌فرماید که نه، اگر این باشه که ظاهر آیم همینه، اگر شما از گناهان کبیره اجتناب بکنید، ما گناهان صغیرتون رو میپوشانیم و رفعیت میکنیم. که در حقیقت لازمش اینه که انسان اگر گناه صغیره هم مرتکب شد، در صورتی که از گناهان کبیره اجتناب کرده باشه، کنه دیگه نیاز به توبه هم نداره. فرق بین گناه صغیره و کبیره این میشه که گناه کبیره همیشه نیاز به توبه داره، ولی گناه صغیره در اون جایی که اجتناب از گناهان کبیره محقق شده باشه، خداوند خودش میپوشاند، دیگه نیاز به استغفار و توبه و امثال ذالک هم نداره. اگر ما این آیه شریفه رو اینطور معنا بکنیم که ظاهر آیه شریفه هم همینه، ظاهرش این است که ارتکاب گناه صغیره، نه اصرار، نفس ارتکاب گناه صغیره حتی در عدالت هم قادر نیست، مضر به عدالت نیست، خود خداوند میپوشاند بدون اینکه نیاز به توبه هم داشته باشد. لکن در آیه یک احتمال دیگری هست که لعل اون احتمال تا حدی خلاف ظاهر باشه، و اون این است که بگیم ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه. تنهون عنه یعنی چیزایی رو که خداوند ازش نهی کرده، وقت ازش نهی کرده به اعم از نهی تحریمی و نهی تنزیهی. ما تنهون عنه یه عنوان عامی داشته باشد، هم نهی تحریمی رو بگیره هم نهی تنزیهی و کراهتی رو بگیره. اون وقت خدا بفرماید اگر کبائر ما تنهون عنه، که اگر تنهون عنه یه همچین معنایی داشته باشد، کبائرش می شود منهی و عنهای محرم، اعم از این که حرمتش به نحو کبیره باشد یا صغیره. خداوند می‌فرماید اگر محرمات رو به طور کلی اجتناب بکنید، وقت نکفر عنکم سیئاتکم، یعنی مکروهاتی که از شما صادر می‌شود، دیگه گناه صغیره و گناه کبیره نیست، بلکه محرمات و مکروهات، می‌فرماید اگر کبائر ما تنهون عن که عبارت از محرمات شما ترک بکنید، ما سیئات شما را که عبارت از مکروهات پوشانیم. یه معنایم این طوری برای این آیه شریف شده، لکن این خلاف ظاهر در آیه شریفه همون معنای اولی است که ما عرض کردیم که اگر مجموعه گناهان کبیره ترک بشود، گناهان صغیره رو که آیه شریف ازش تعبیره به سیئات میکند، خداوند میپوشاند، میامرزد، بدون اینکه نیاز به توبه داشته باشد. نیاز به توبه فقط در گناه کبیره است، نه در گناه صغیره. اگر ما اینطور معنا بکنیم، خب به لحاظ این آیه به نظر می رسد که ارتکاب گناه صغیره به جایی لطمه نمی زند. تا گناه صغیره ای رو مرتکب شد در صورت اجتناب گناهان کبیره، خداوند تکفیر می کند و می پوشاند و از بین می برد. و اما از نظر روایت عبدالله ابن ابی یعفور، در روایت عبدالله ابن ابی یعفور در اون جمله دوم داشت و یعرفه که معنا کردیم، یعنی یعرفه رجلو بجتناب کبائر. خب این جمله که ارتکاب گناهان صغیره رو کنار میبرد، ولی در جمله اولا قبل از این جمله امام صادق صلوات الله علیه فرمود ان تعرفوه به ستر والعفاف. حالا عفاف اگر فرزن در شمول قبائه عرفیه هم مشکلی درش وجود داشته باشد، اما بلا اشکال همه محرمات شرعیه رو شامل می شود، سواء کان کبیرتن او صغیره. و این یعرف بجتناب کبائر ما عرض کردیم در حقیقت تخصیص بعد از تعمیمه، یعنی منافاتی نداره که گناه صغیره قاده در عدالت باشه، اما اونی که در باب عدالت نقش اساسی و نقش ارزنده دارد، او عبارت از گناهان کبیره است. در عین اینکه گناهان صغیرم ارتکابشون قاده به در عدالت، اما نقش ارزنده مال اجتناب کبائره که در جمله دوم امام بیان کردند و خصوص اجتناب کبائر رو ذکر کردند. اون وقت اگر این طور باشه، این معنا دیگه استفادهش از روایت مثل مسئله مروت نیست که اون اشکالی که ما بهش کردیم درش وارد بشه. کلمه عفاف که در جمله اولا قبل از این جمله ذکر شده، همه محرمات شرعیه رو شامل می شود، چه محرمات شرعیه به نحو گناه کبیره باشه و چه محرمات شرعیه به نحو گناه صغیره باشه. و کسی بگوید عمده نکته در اینجا این مطلبه. کسی بگوید که گناه صغیره رو ولو اینکه خداوند میپوشاند، معنای پوشاندن این است که عذابی در مقابل او نداره، سؤالی در مقابل او نداره، اما از نظر قدح در عدالتم خداوند او رو میپوشاند و میفرماید که انه چنین معصیتی صادر نشده. اگر ما این معنا رو از آیه استفاده بکنیم، معناش این است که گناه صغیره مضر به عدالت نیست. اما اگر از آیه گفتیم که صحبت عدالت نیست، مسئله عدالت هم در آیه طرح نشده، مسئله چوب و فلک و چوب و کتک، خداوند می‌فرماید ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، یعنی در مقابل گناهان صغیره ما نه سؤالی داریم نه عذاب و عقوبتی داریم، اما قاده در عدالتم نیست. این رو بگیم آیه شریفه دیگه دلالت نداره، که در حقیقت بحثمون در این خلاصه میشه که اگر ما از این آیه شریفه اولا اون احتمال اول رو استفاده کردیم و ثانیا استفاده کردیم که نکفر یعنی به طور کلی این کل عدمه، خب این معناش این است که ارتکاب گناه صغیره به عدالت هم لطمه نمیزند. اما اگر این معنا رو ما از این آیه شریفه استفاده نکردیم به زمینه اینکه در روایت هم کلمه عفاف شامل کف از گناهان صغیره هم هست و اینکه امام در جمله بعدی می‌فرماید و ان یعرف باجتناب الکبائر، روی اهمیتی که گناهان کبیره در مسئله عدالت دارند امام ذکر فرموده، و الا از نظر قادحیت در عدالت هیچ فرقی بین گناه کبیره و صغیره نمی کند و لازم نیست که در باب صغیرم ما مسئله اصرار رو پیش بیاریم و در حقیقت اصرار بحث کنیم، برای اینکه اصرار بر گناه صغیره خودش یکی از افراد گناهان کبیر شمرده شده در روایاتی هم که مخصوصا گناهان کبیره رو تعداد کردن. ولی عرض کردم از عبارت ایشون ببینید می فرماین العداله و هی الملکت و رادعت و ان معصیت الله تعالی، صحبت از مروت نیست. فلا تقبل شهادت الفاسق و هو المرتکب للکبیره او المصرت علی الصغیره بل المرتکب للصغیره علی الاهوته ان لم یکن الاقوا، که در حقیقت ایشون به صورت فتوا میخوان ذکر بکنن که مرتکب صغیره ولو اینکه اصرار هم نداشته باشد این قاده در عدالتشه. بحثش همین بود که عرض کردیم و تا اینجا این بحث عدالت رو خاتمه میدیم. انشاءالله فردا اون شرط پنجمی که در شاهد معتبره، چون شروطی در شاهد معتبره منحصر به این چهارتایی که ذکر کردیم نیست. فردا انشاءالله اون مطلب رو عرض می‌کنیم.